بسم الله الرحمن الرحیم. من تا اینجا بحث هابز رو توضیح دادم، حالا میخوام وارد بحث لاک بشم. جان لاک، این جان لاک 1632 تا 1704، یعنی قرن 17 همه. هابز رو هم یادم رفت بگم 1588 تا 1679 هابز. جان لاک در واقع ایشون میگه در برابر افلاطونیان کمبریج که ضد تجربه گرا بودند، که من و بعد ایشون تذکر میده، میگه اینا در واقع مقابل امتداد تفکر چیز رو داشتن، تفکر افلاطون بودن نه تفکر دکارتی، که این نکتهشون همون تعبیر است که من ببینید ایشون میگه که در کمبریج مکتب ضد تجربه گرایی تأسیس شده بود. این مکتب از بسیاری از دعاوی سنتی که در جهت تبعید مابعد طبیعی بودن طرفداری میکرد، ولی قدرت و اعتبار خود را مدیون مابعد و طبیعی نظری افلاطون بود، نه عقل‌گرایی روشمند دکارت. من البته نرفتم این رو مفصل بخونم، ولی به نظرم میرسه مهمترین نکته‌ای که در واقع تفاوت فضای دکارتی با افلاطون بوده که اینا در واقع بهمون میگن لاک در واقع با اینا درگیر میشه و اینا رو حذف میکنه، همین نکته در واقع فهم مصول افلاطونی و فهم عقلی که عقل با حقایق داره متصل میشه. ببینید توی دکارت عقلش سوبژکتیویته است، یعنی منه، میاندیشم، ذهن خودشه، اما افلاطون عقل شبیه اتحاد عقل معقول ماست، یعنی اتصال با خود حقایق تو افق عقل نه تو افق ادراک حسی. خب در صورت لاک اینا رو در واقع عملا حذف میکنه. بذارید من همینجا یه نکته رو بگم. ببینید این اتحاد عقل و معقول به نظر من خیلی نکته مهمیه. حالا من اون جلسه قبلم در مورد این فرض اونجا که در مورد هابز بحث میکردم هم در مورد این مسئله اتحاد عقل و معقول در مورد ادراک مصول توضیح دادم. ببینید ادراک مصول توی فلسفه ما کجا ازش خوب دفاع شده؟ تو بحث اتحاد عاقل و معقول، یا به تعبیر دقیق آیت الله حسن‌زاده اتحاد عاقل به معقول. یعنی ما یک حقایق عقلانی داریم که این حقایق عقلانی من، عقل من، نه من به معنی شخص خاص فردی جزئی که حالا دوباره توی فلسفه ما این ابهام وجود داره همچنان، ولی عقل به معنی عقل مجرده و این عقل مجرد ادراک کلی میکنه، یه حیث کلی در وجودش هست. حالا اینا رو تو فلسفه ما غالبا اینو شخصی میگیرن یا داری بحث میشه، منتها اگر عقل رو مجرد بگیرید و کلی بگیرید، این عقل اتحادی برقرار میکنه با معقول و متحد میشه به معقول به تعبیر آیت الله حسن‌زاده. یعنی این اتحاد اونجاییست که حقایق مصولی داره ادراک میشه. اون حقایق چجوری ادراک شد؟ من این میخواستم ادامه بحث بگم، ولی همینجا بذارید اینو بگم. ببینید چون توی لاک این حرف مهمه، یه تعبیری هست، این تعبیر شما مثلا کتابای متعبیر و بخی از این متأخرین تعبیر چالش برانگیز هست. ببینید یه بحث داریم در حدان ابزارهای شناخت، یه بحث داریم به اسم منبع شناخت. تفکیک ابزار و منبع تو افق عالم ماده و حس خیلی واضحه. شما میگه حس ابزار شناخته، مثلا چشم ابزار بینایی، ابزار شناخته شنوایی، ابزار شناخته. حالا منبع شناخت چیه؟ منبع شناخت عالم طبیعت، یعنی مثلا صدا در بیرون یه منبعی دارد، من با گوش خودم، با شنوایی خودم، اون ابزار گوشم او رو درک میکنم. این افق در واقع ادراک چیز در ابزار و منبع، تفکیک ابزار و منبع. اما وقتی که میرید سراغ عقل، این نکته که گفتم تو بحث‌های متعدد چند جا این تعبیر هست و با تعبیرم یه تشتتی پیدا میشه، من خودم گیرشو بگم که گیره در واقع تجربه گرا هست. یه بار شما میگی آقا جون حالا بریم این ادراک حسی مونه، بریم سراغ ادراک عقلی. یا میگه عقل ابزاره، میگه آره عقل ابزاره دیگه، من یه قوه، همون گونه که قوه حاس دارم، قوه بینایی دارم، یه قوه عاقله دارم که با او درک میکنم. خب عقل ابزاره، منبع چیه؟ بچا این آیه متعدد میگه منبعم عقله، یعنی عقل من که ابزاره میره سراغ عقل من که منبع چیز برمی داره. ببینید دعوای تجربه گرها با عقل گرها دقیقاً سن همینجاست. تجربه گرها عقل رو به عنوان ابزار قبول دارن، به عنوان منبع قبول ندارن. یعنی چی؟ یعنی این که میگن که آقا جون ما قبول داریم که استدلال به درد میخوره، ما قبول داریم مثلا به قول خودمون قالب های منطقی منتجه، ما تو اینش بحث نداریم. یعنی عقل رو مادام که داره ادراک که بعد این اوج حرفش تو کانت رخ میده که ما عقل مادام که داره از داده‌های تجربی میگیره و این داده‌های تجربی کنار هم قرار میده و به نتیجه میرسه، عقل که این مقدار عقل پیش تجربه گرای منکر نیست. پس تجربه گرا چی رو منکره در مقابل عقل گرا توی غرب؟ منبع رو منکره. یعنی میگن آقا عقل نمیتونه هیچ چیزی رو خودش به دست بیاره، بلکه عقل فقط چی میاره دست میاره؟ فقط از داده‌هایی که تجربه به دست آورده رو اینا کار میکنه. یعنی این عقل فقط ابزار، منبع ما فقط عالم طبیعته. خب آیا متعنیم که عقل منبعش هم عقله؟ خب یعنی چی منبعش عقله؟ من برادرم این تعبیر قابل دفاعی نیست و تعبیریست که بین عقل را میخوره. عقلگرهای همین غربی ها نظرشون این است که همون گونه که حس داریم و عالم طبیعت، عقل داریم و تصورات فطری، که تصورات فطری داده های بالفعل عقله. یعنی عقل وقتی وارد عالم میشه یه چیزی داره با خودش، با این اندوخته وارد عالم میشه که این اندوخته وقتی این عقل ابزاری میره سراغ این اندوخته خودش، این اندوخته ها رو بحث میکنه، قوی ترین و یقینی ترین واقعیاته. این حرف آیه مطهری مثلا خود این مفاد رو مشخصا تو اصول فلسفه به شدت ردش میکنه و میگه آقا فلاسفه ما اصلا همچین چیز قائل نیستن. ما قائلیم که انسان لوح سفید و داده پیشینی نداره. مفاهیم فطری به معنی داده های پیشینی، دیتای بالفعل پیشینی نداریم، بلکه عقلی که ما قائل هستیم بهش عقلی است که میتواند برات کشف کند و کنارم بذارید یه بحث پیچیده‌ای داره. تحلیل خود من این است که گیر بحث همون بحث اعیان ثابته بوده. اعیان ثابته جنسشون از جنس عالم طبیعت نیست، اصلا عالم مجردات به تعبیر خود فلاسفه ما از جنس عالم مجرد، از جنس عالم طبیعت نیست. چه فرقی دارن؟ حوزه اعیان ثابته رو میگم چون خود مجردات وادیای خیلی مختلفیه، بحث اونجا توش خلط زیاد میشه. من فعلا حوزه اعیان ثابته یا به تعبیر مثل افلاطونی رو میگم. خود افلاطون هم با این مشکل مواجه بود. افلاطون چیکار میگرد مشکل رو؟ افلاطون نظریه تذکر رو میآورد، میگفتش که در واقع همه اینا رو ما میدونستیم، یعنی در واقع خلاصه این واقعیت ها اگه درون من باشه، واقعیت های عقلانی مثل خدا که با عقل پی میبریم نه با حس، منظورم واقعیت عقلانی واقعیت که با عقل بهش پی میبریم، خدا، نفس، اینجور حقایق، اگه قرار باشه که از طریق حس بیاد تجربه گرا قبول میکنم، ولی خب خدا که از طریق حس نمیاد. اگه این از طریق خود عقل میاد، اگه عقل اینو در خودش داره، پس این واقعیت نداره که این درون ذهن منه، میشه فضای سوبژکتیویته. یعنی من در ذهن خودم اینا رو دارم، پس از کجا میگم خدا در عالم خارج است؟ خدا که تو ذهن منه. افلاطون چگونه این مشکل رو حل میکنه؟ افلاطون میگه آقا ما همه اینا رو داشتیم، میدانستیم، اومدیم تو دنیا یادمون رفت، برای همین اون حقای عالم مثل عالم واقعیاته و من قبلا تو عالم مثل قوتور بودم، همه عالم مثل هم همه همدیگر میشنن، همون تعبیری که فلسفه ما میگن که مجرد حجاب نداره، یعنی کل مجرد عاقل، برای همین هر معقولی برای مجرد معقول بالفعله، معقول ماها بر اون معقولا بالقوه، یعنی امر عقلانی نمیدونیم بعدا پیدا میکنیم. اما این حرف از حرفای افلاطونه که تو فلسفه ما اومده که بعد چالش هم داره، یعنی فرشته همیشه از قبل میدونن اگه مجردن که این چالش های چیز، بعد اون وقت کلی بحث کردن فرشته ها مجرد تام نیستن و انواع دعوا. ما حرف افلاطونی که تو فلسفه ما هم هست بگم چیه؟ به حرف افلاطونی اینه که میگه که آقا جون ما هم کل مجردن عاقل و کل مجردن معقول، برای همین کل مجردن عالمون به کل مجرد، برای همین تو عالم مثل همه چی رو میدونند. ما هم یه واقعیتمون تو مرتبه مثل بوده، تو مرتبه مثل بودیم همه چی رو میدونستیم. خب وقتی اومدیم تو دنیا، من که وارد دنیا شدم دچار اون فراموشی شدم، برای همین تمام تقلاهای عقلی که من میکنم این است که توجه میکنم یادم میاد اون ادراک خدا، برای همین کل علم تذکره، داده جدید نیست. این مدل تفکر افلاطونه. تو فلسفه ما یه اصلاحی شده. اصلاحش چیه؟ این خلاصه به قول آقای مطهری اینا قائل به نظریه تذکر نیستن، قائل به نظریه کشفن. یعنی من واقعیتو کشف می‌کنم، نه که از قبل می‌دونستم. خب چگونه کشف می‌کنیم؟ این یه اون نظریه خیلی مهمه که تو فلسفه ما اتحاد عاقل و معقوله، یا به تعبیر دقیق آیت‌الله حسن‌زاده اتحاد عاقل به معقول. ایشون رساله داره به عنوان رساله اتحاد عاقل به معقول و دفاع می‌کنه از این حرف به اتحاد عاقل معقول چیه؟ میگه آقا من عاقل حرکت میکنم، با حرکت جوهری، با هر حرکت معرفتی حرکت میکنم، معقولات به توضیح من عالم مثل حقایق عینی کلی واقعیت دارن در یه مرتبه از واقعیت و من حرکت میکنم و وقتی در اونها فانی میشم با اونها متحد میشم ادراک اونو پیدا میکنم. یعنی این نیستش که اونا همش از قبل تو ذهن من بوده، من با یه ذهن پر از اطلاعات اومدم تو دنیا که بعد اشکال بشه که از کجا معلوم این که تو ذهن شماست بر عالم خارج منطبقه. در واقع ما یه عالم خارج داریم به اسم عالم طبیعت، یه عالم خارج دیگه داریم به اسم عالم مثلا مسل افلاطونی، و من تو این عالم طبیعت رو با اندام حسی ادراک میکنم، اتصال برقرار میکنم، تو عالم مسل رو با قوه عقلم اتحاد برقرار میکنم. پس در دوتاش اتحاد داریم. خدا اتحاد سی با اتحاد عالم مسل فرق داره. ثمره مهم این بحث این است که منبع خود عقل نیست، به یه معنا نیست، به یه معنا هست، اینجور بگم شاید بهتره، به یه معنا نیست، به یه معنا که عالم مسل واقعیت داره، یعنی از دل خودش ایجاد نمیکنه، به یه معنا هست، به این معنا که محصول عقل با اتحاد حاصل میشه. یعنی توی عالم عقل وقتی من حرکت عقلی میکنم، در واقع علم معلوم بذات و معلوم بالعرض بر هم منطبق میشن. یعنی من اول باید فانی در او بشم، با او متحد بشم، وقتی با او متحد شدم عالمه به او میشم. خب اگر اینجوری باشه، خب حالا این اگه مفهم معلوم بشه، گیر این تجربه گرا اینه که اینا میخوان یه جور واقعیت رو منحصر کنن به واقعیت عینی خارجی، اما واقعیت عینی خارجی عقل چون عالم مسل قائل نیستن، چون به قول هابز کلا تو عرصه کلیات نومینالیست شدن، ماورا رو یعنی اسم گرا شدن، گفتن هیچ واقعیتی در کار نیست و مدل ارسطو هم واقعا جواب نمیده، نمیخواستن افلاطونی هم بشن. اینا در واقع وقتی منکر اون میشن، عقل رو به معنای کاشف زیر سوال میبرن، میگن عقل فقط ابزاری است که از کشفیات حس میتونه استفاده کنه. این افق تحلیل کلیشونه. من حالا صورت مسئله گفتم، حالا برم ادامه در واقع نکات لاک رو، حالا نکات مهمشو بگم. آی لاک بیه کلمات از اونجا داره این معنا میشن که نماینده تصوراتن. ذهن تنها از راه تجربه به تصورات مجهز میشود. تا زمانی که نتوان کلمه را به تجربه مرتبط کرد که باعث استفاده از آن میشود، کلمه بی‌معناست. یعنی چی؟ یعنی من حتما باید یه داده تجربی داشته باشم، یه ادراک عینی داشته باشم که این ادراک تو ذهن من بیاد، بعد از اینکه تو ذهن من اومد یه کلمه براش بذارم که این کلمه معنی دار باشه، با ادبیات خودمون بگم منظورش معلوم بشه. یعنی معلومه بالعرض حتما باید اول یه اندام حسی من با این ارتباط بگیره، وقتی ارتباط گرفت معلومه بذات تو ذهن من بیاد، وقتی معلومه بذات توی ذهن من اومد، اون وقت کلمه ای رو برای معلومه بذات بذارم. برای همین ادراک یعنی کلمات و جملات زمانی معنی واقعی به درد بخور دارن که این کلمه حکایت کنه از یک تجربه من، که تجربه من حکایت میکنه از عالم خارج. خب اینجا و برای همین هیچ تصور فطری نداریم. یعنی نیستش که حتما من قبل از این که این، یعنی اگه ذهن من بره سراغ یه مفهومی که این مفهومه به عالم خارج گره نزنه، اونی که به عالم خارج چیز نداره لحفاظیه، چرت و پرت، مزخرفات، بی‌معناست. برای همین اگر شما درباره کلمه‌ای تو ذهنش اومد که این کلمه ما به ازا در عالم خارج نداره، این کلمه لغوه و این کلمات باید از قاموس معرفت بذاریم کنار، و اگه تو این کلمات گیر افتادیم بیچاره میشیم. اون نظریه زمانشناسی که اینا میگن در واقع اینه که در واقع چیز میکرد. بذارید من حالا دوباره ادبیات خودم میگم که این مسئله اینا بهتر معلوم بشه. ببینید ما تو فلسفه خودمون به این معضل برخورد کردیم. اون معضل کجا گفتیم؟ اون زمانی که اومدن گفتن آقا معقول اولی داریم و معقول ثانی، و بعدم با خوبی تمایز دادن معقول ثانی فلسفی رو از منطقی. یعنی میگن آقا جون ما یه معقول ثانی منطقی اونجاست که فقط تو ذهن داری میگردی. معقول ثانی فلسفی چیه؟ اونجاست که ما توجه کردیم که یه چیزایی داریم که خود این ما به ازای عینی نداره تو عالم خارج، فرق میکنه با ادراک حسی که مستقیم ما به ازای خارج داره که معقول اولی میسازه. اما این در حالی که مستقیم ما به ازای اینجوری نداره، اما واقعا درباره واقعیته. و حالا شما نگاه کنید ببینید لاک عملا داره همین مسئله رو حل میکنه با یه افق دیگری، با یه مسیر دیگری که این مسیرش بعداً به انحراف کشیده میشه. در واقع چون مسیرش شاید منقعی نبوده، گیراش بعداً معلوم میشه. چیکار میکنه؟ پس ها یه نکته هم اسکروتن اینجا تذکر میده، تذکر خیلی به جاییه. میگه ببینید دعوای تجربه گرایی بحث این نیست که مفاهیم ما اولش منشأ روانشناختی دارن، یا یعنی ذهن ما چوری میتونه پیدا کنه اولش از روانشناختی به جای میاد، یا اول از دیگران میگیریم، یا اینها. بحث زمانی نیست، بحث این است که هر ادراکی دارید اینو باید در ارتباط با تجربه معنیش رو بیابید. مثال بزنم، مثلا ممکنه شما با گفتن یه عده از افراد درباره یه چیزی علم پیدا کنید که هیچ‌وقت اونو ندیدید، مثلا درباره مثلا یه شیء رو برای شما توصیف میکنن، میگن آقا ما رفتیم تو جنگل فلان جا یه درخت دیدیم اینجور اینجور اینجور، شما هیچ وقت ادراک مستقیم ارسی ندارید، اما اونو میفهمید. آقای لاک حرفش اینه، نمیخواد بگه آقا همه ادراکای شما مستقیما باید به حس برگرده اینجوری که چون اونو ندیدید نیست، میگه آقا هر ادراکی دارید این ادراک بعد عناصر ادراک یا مستقیمن یا با واسطه آخرش به حس برگرده. یعنی ممکن است اون درخت رو شما ندیده باشید، اما کلمه درخت رو قبلا داشتید از ادراک حسی گرفتید. درخت 5 متری 5 متری هم قبلا از ادراک حسی دون گرفتید. چی از ادراک حسی گرفتید؟ او که داره به شما چیزی رو میفهمونه این کلمات رو کنار هم میذاره و این کلمات چون تمام عناصرش از عالم تجربه گرفته شده برای این کلمه ایست که واقعیه. اما اگه یکی از عناصرش از عالم تجربه گرفته نشده باشه، یک کلمه ساختگی باشه که این کلمه واقعا تو عالم تجربه ما بزن نشده باشه، اینجا محل زمین خوردن شماست و محل مزخرفگویی و انحرافه. خب اما عقل‌گراها چی میگفتن؟ عقل‌گراها گفتن نه، غیر از این کلماتی که از دیتای تجربه میگیریم، خود عقل هم منبعه و ما با اتفاقا کار اصلی این است که از خود اون منبع عقل یک نظامی بسازیم و این تصورات رو دوش بریزیم. اگه یادتون باشه دکارت مثلا قانون اینرسی رو نیومد از عالم خارج بگیره، قانون اینرسی رو به عنوان قانون پیشین پذیرفت، گفتش که آقا خود این که این قانون حرکت تو عالم حس نیست. منم موقع گفتم بهتون قانون اینرسی که اگه هر چیزی حرکت کنه مادام که نیروی برش وارد نشه به حرکتش ادامه میده، این عالم حس نمیتونه هیچ وقت حسش کنه، چون قانون جاذبه عمومی هم اون طرف داریم، همه چی تحت نیرو هستند. ولی میگه این قانونی است که تو خود ذهن ما هست و این قانون پشتوانه فیزیک قرار میگیره و اصلا فیزیک ما با این میتونیم بفهمیم. این مدل عقل گراها بود. خب پس تجربه گراها اومدن گفتن که نه حتما باید به تجربه لاک این کارو کرد. حالا یه کار، خب آقا ما که این همه مفهوم داریم که مستقیما مابعضا نداره، ببینید یه مد ایشون آقای لاک میاد تصورات رو بسیط و مرکب میکنه و الان توضیحی که من دادم مرکبایی که من گفتم این است که اجزاش رو کاملا مستقیم میبینیم و میجذبیم، مثلا اینکه آدم شاخدار دمدار، شاخ و دم و آدم و هم چسبوندیم یه جور مرکبه. در که تو حوزه معارف ما از علیت سرکار داریم، این آقای لاک علیت رو قبول داره، جوهر رو قبول داره، میگه اگه ما اینا رو نشوش کنیم در عالم شناسایی انجام بدیم. خب آقای لاک تو اینا رو قبول داری چجوری توضیح میدی اینها رو؟ از اینجا بعد فلسفه لاک مهم میشه، یعنی چه شرحی میده از مفاهیم مثل جوهر، علیت، اینها که هم اینها رو واقع نما بدونه، هم در این حال ما میدونیم که حس جوهریاب نداریم، حس علتیاب نداریم. علیت به تعبیر فلسفی ما معقول ثانیه فلسفیه، جوهر متعلق مستقیم حسی نداره. خب این آقای تجربه گره چون توضیح میده؟ اینجا از کلمه بسط و مرکب استفاده میکنه و مفهوم مرکبش خیلی پیچیده تر از یه مرکب کنار هم قرار دادنه. این مرکب اگه بخوایم بگیم کی از این ادبیات استفاده کرده، علامه طباطبایی توی مقاله پنجم اصول فلسفه و روش رئالیسم عنوانش پیدایش کثرت در ادراکاته. بعد آقای مطهری هم اول مقاله توضیح میده، میگه آقا من کثرت دو جور کثرت داریم، یه بار شما مثلا این مثلا منو میبینید، نمیدونم من تصویرم هم فعال کنم، نمیدونم چرا تصویر فعال نکرده بودم، شما مثلا من رو میبینید، بله چی شد بله شما مثلا من رو تصویر منو الان دارید میبینید، بعد مثلا این دست منم میبینید، بعد مثلا این وایس ریکوردر هم مثلا شما میبینیدش، نمیدونم چیزای مختلفی میبینید، یه کسری دو ادراکاتو پیدا میشه دیگه، یه تصویر سوزنجی داشتید، تصویر وایس ریکوردر داشتید، تصویر مثلا این میکروفون رو داشتید، چند تا چیز ادراک متفاوت دارید. آیا مثلا اینکه ما منظورش کلدت در ادراکات این نیستش، یا مثلا تعدادی انسان میرید به مفهوم کلی انسان میرسید، این هم حتی نید. اونجاییست که با پیچیدگی با ترکیباتی در ذهن ما یه مفهوم پیچیده تری شکل بگیره که منظورش مشخصا معقولات ثانیه فلسفیه، میخواد علیت، میخواد اینجور مفاهیم رو شرح ده. خود حتی وجود به معنی مفهوم وجود، نه واقعیت اینه وجود، مفهوم وجود به عنوان مفهوم معقول ثانیه فلسفی که چگونه داره شکل میگیره. این ترکیبایی که ذهن ما داره کار انجام میدهد که از افق معقول اولی وارد معقول ثانی بشه. من آیه متحری به این معنی بکنم برای آقای لاک هم که میگه بسیط و مرکب، مرکبش رو اینجوری بفهمید، یعنی جایی که ذهن داره از این بسیطا کار انجام میده، کار انجام دادن گاهی فقط چسباندن آدم شاخدار، اصلا اینا محل بحثش نیست، اونایی که در واقع تصرفات پیچیده‌ایه. خب آقای اسکراتون اول بسیط و مرکب گفته، بعد کیفیت اولیه و ثانویه، یه مقدار بحث رو سنگین کرده. من برای که بحث راحت تر بشه اول کیفیت اولی ثانویه رو میگم، بعد میام سراغ بحث در واقع چیز. ببینید کیفیت اولی و ثانویه، ساعت رو من یه لحظه ببینم ساعت چنده، ساعت دیگه 4 شد. خب خیلی خب دیگه ما عملا دو تا جلسه رو توی این جلسه مون داریم میریم. ببینید آن از 3 شروع کردیم، همون تعجب کردم چقدر ساعت گذشتش. بله ببینید کیفیت نکته میگه و بعدم کانت و این ببینید من این جاهایی از فلسفه اینا رو وای میستم و زیاد توضیح میدم که بعدن بسیار به درد میخوره. بعدش شد اون مشتبه بحث جرنه برساختی و اینا همش از اینجای خیلی ساده شروع میشه. تفکیک کیفیت اولی و ثانوی از مهمترین تفکیک هاییست که من میتونم تشبیه کنم شبیه تفکیک معقول اولی و معقول ثانی فلسفی. این رو به نظر من میرسه تو فلسفه ما کاملا این تفکیک شبیه اون تفکیک و این تفکیک اینا زیاد باش سر و کار دارد. آقای لاک میگه که ببینید اشیا یه توانی دارن که میتونن ادراکی برای ما ایجاد کنن. اینم خیلی مهمه. در واقعش من گفتم این حرفا جز با اتحاد عقل و معقول اینا نمیتونید معنی پیدا کنه. یعنی شیء فیزیکی چه توانی برای ادراک من داره؟ آقای لاک میگه آقا این شیء فیزیکی یه توانی داره که در من ادراک ایجاد کنه، که برای این است که اون گفتم کاملا اونجا افق افلاطون میاد جلو. خب این توانش دو جوره. یه بار یه چیزی این در خودش هست، به عینه این وارد ذهن ما میشه، همونجا که ما بهش میگیم تطابق ماهوی، که از نظر آقای لاک اموری مثل امتداد، مثل جرم، مثل حرکت، اینا اموری هستند که واقعا تو عالم خارج وجود دارند، عینا هم در ذهن ما وارد میشن، همونی که ما فلسفه میگن تطابق ماهوی ذهن و عین. اما عالم فقط اینجوری نیست، بلکه یه چیز دیگه این توش هست که این وقتی به ذهن من میخوره ذهن من باش درگیر میشه، در اثر این درگیری ذهن من و این یه مفهومی درست میشه، نه اینکه خود این تو عالم خارج باشه. مثال خوبش یادم نیست تو خود کتابای اینا لاک دیدم یا نه، شاید تو شعرها نشدم. مثال خوبش مثلا شکر و شیرینی. ببینید یه بار الان ما تو ذهنمون این است که تو ادراکای حسی گویی یه چیز واقعا این شکلی جلوی من هست، اما تو شیرینی آیا واقعا شیرینی توی شکر هست یا نه شیرینی حتما باید رو زبان من قرار بگیره، یه فعل و انفعالی انجام بده، در اثر این فعل و انفعال طعم شیرینی رو من درک میکنم. که اگه مثلا زبان من مشکل داشته باشه، بیماری داشته باشم، این فعل و انفعال درست انجام نشه، ممکنه من طعم تلخی درک کنم از شکر. یعنی برخلاف مثلا حالا تو نگاه اینا، مثلا مثلا خوب دم تو نگاه اینا نه واقعا قابل دفاع به نظرم، امتداد شی لااقل تو ذهنیت خیلی از ما یه چیزی تو عالم خارج واقعا به اسم امتداد هست که این عیناً تو ذهن من اومده. تو تلقی قدمای ما رنگ هم اینجوری بود، مثلا رنگ سیاهی یه چیزی تو شی هست، اعراض اصلا اینن دیگه، عرضها رنگها، مثلا یه چیزی تو عالمش به اسم سیاهی که تو ذهن منم عیناً به اسم سیاهی میاد. اما یه چیزی دیگه تو عالم خارج هست که این دسته از عرضها، عرضهای کیفی ما، اینها تو عالم خارج خودش نیست. مثلا میگن شیرینی در عالم خارج خودش نیست، شاهدش یه اشیاتی که زبون شما اگر مشکل داشته باشه ادراک شیرینی حاصل نمیشه، بلکه واکنش میشه. مثال خیلی بهترش اون سرما و گرماست. میگن آقا شما دستو بکن تو آب سرد، این دستو بکن تو آب گرم، دوتاشو بکن توی این آب وسطی که ولرمه. این دسته که تو آب سرد بوده احساس گرما میکنه، این دسته که تو آب گرم بوده احساس سرما میکنه. برای میگن آقا این آبه یه چیزی توش هست، اما یه چیزه باید با دست من واکنش نشون بده، محصول واکنش میشه ادراک گرما و ادراک سرما. برای میگن خود گرمی و خود سردی وصف به تعبیر آقای لاک کیفیت ثانوی است، کیفیت اولیه نیست. کیفیت اولیه چیزی مثل امتداد. خب این در واقع دو تا خاصیت تو این شیء هست. ببینید الان مثلا امروز رنگم میگن فرکانسه، یعنی میگن آقا موج، طول موج امتداد هست، اما این امتداده تبدیل میشه با ذهن من برخورد میکنه، با چشم من برخورد میکنه، من رنگ برداشت میکنم. برای این کی گفته رنگا فقط همین رنگ هست؟ ما انواع طول موج ها داریم، یه طول موج هایی هستش که رنگش به چشم ما میاد، یه طول موج ها فرکانس هایی هستش که تو به چشم من نمیاد، به چشم حیوان میاد، یه فرکانس دیگه هستش که اصلا به چشم حیوان هم نمیاد، ولی ما با محاسبات فیزیکی به دست آوردیم انواع فرکانس ها رو مثلا تو عالم. برای همین اشیا انواع میتونن داشته باشن، رنگ هم کیفیت ثانویه میشه تو تحلیل‌های مثلا فیزیک مدرن، ولی تلقی قدم ما رنگ کیفیت اولی بود. ولی شما تو طعم میتونی بگی، تو گرما سرما مثلا با این مثال آب که زدم میتونی یه جور مفهوم کیفیت ثانویه رو بفهمید. خب آقای لاک در واقع حرفش اینه، میگه اگر ما یه کیفیت اولیه و کیفیت ثانویه داریم، حالا با این فضا برید سراغ تصور بسیط و مرکب. هم تو کیفیت اولیه هم تو کیفیت ثانویه ما بسیط داریم و مرکب. یعنی چی؟ تو کیفیت اولیه که خیلی واضحه، یعنی خود اون شیء، البته کیفیت اولیه بسیط یادم نیستش که چیز مرکبش یادم نیست، ولی نکته اصلی بحث در واقع این کیفیت ثانویه است که مرکب ها خیلی پیچیده میشه توشون. یعنی این اینجا خواستم میگم که تقسیم به کیفیت اولیه ثانویه غیر از تقسیم به بسیط و مرکبه. یعنی شما هم تو افق اولیه میتونی منطقا بسیط و مرکب داشته باشی، یعنی امتدادو بگیری با حرکت ترکیب کنی به مفهومی برسی، مثلا دارم میگم، هم تو کیفیت ثانوی با ادبیات قدام ما بگیم میشه دیگه. مثلا شما، من اون مثال اول گذارم، یه آدمو فرض بگید با تسامح، فرض بگید آدمو از خارج بگیرید، شاخ هم از خارج بگیرید، آدمو با شاخ سوار میکنید، این میشه امر مرکب تو کیفیت اولیه. اگه آدمو شاخ رو کیفیت اولیه بگیریم با تسامح گفتن، تو کیفیت ثانوی نه، مثلا شیرینی رو با یه چیز دیگه. خب این تفکیک معلوم بشه. حالا بریم سراغ تصور بسیط و مرکب. تصور بسیط اونجاییست که من مستقیما از کیفیات دارم ادراک میکنم، یعنی یه چیزی تو عالم هست، حالا یا کیفیت اولی یا کیفیت ثانویه، من مستقیم از او گرفتم. تصور مرکب اونجاییست که من دارم دخل و تصرف میکنم. این دخل و تصرف تو متن گفتم یه مقدار متن اسکروتن مبهمه، خود متن چیزم، من مثلا کابلستونم خوندم اونم یه مقدار برای مبهم بود، جمع‌بندی که تو ذهن خود من رقم گرفته، من خود آثار لاک نشستم بخونم، اینم اقرار میکنم. این است که به نظر میادش که گویی این دخل و تصرف من گاهی وقتا با یه مقدار تسامح، با تجزیه کردنه، گاهی وقتا با ترکیب کردنه. چرا گفتم تجزیه؟ چون وقتی که لاک میخواد مفهوم کلی رو شرح بده، با تجرید شرح میده که تجرید شبیه تجزیه کردنه. ببینید شما مثلا، شما الان یه منو جلو خودت داری، نمیدونم یه آقای دیگه، یه آقای دیگه، یه آقای دیگه جلو داری، منو جزء جزء میکنی، میگی این که جلومه انسان هست، مثلا عمامه دارد، نمیدونم رنگش این رنگیه، قدش اینه، این امور که توی من در هم تنیده است تجزیه میکنی تا تجرید کنی مفهوم انسان رو. یعنی منو میذاری، زید رو میذاری، ام رو میذاری، بک رو میذاری کنار هم، هر کدوم ما یه وجه ما رو جدا میکنه بقیه وجهامون، این وجه رو توی ماها مشترک میگیری میکنیش انسان، میشه تجرید. میگه کلی چجوری درست میشه؟ کل این است که من گفتم با تجزیه کردن، این تصرفی که از جنس، ولی اینا تو مفاهیم مرکب قرار میگیره، مرکب معنی دخل و تصرف کردن بگیرید، کلی چجوری درست میشه؟ کلی اون است که اینو از این میگیرم، از اونم میگیرم، از اونم میگیرم، به هم میچسبونم، تجرید میکنم. تجرید یه چسبوندنی هم است دیگه، هم جدا کردنه هم چسبوندن این مفهومی که از انسان من و انسان اینو، انسان اینو، انسان اینو به هم بچسبونیم، بگیم مفهوم انسان. در واقع اون فضای نومینالیستی یادتون باشه، تو فضای نومینالیستی داره میگه، یعنی کلی مابعضا نداره، کلی همون سکه که مثال زدم، این سکه انقدر مالیده شده که حالا این سکه رو هم میتونی بگی مصداق این سکه این قیمتی، مثلا 10 تومانیه، هم 20 تومانیه، هم 50 تومانیه، این یه سکه است، اما چون با همه اونها میخوره گویی تجرید شده، یعنی گویی ویژگی 10 تومانی بودن، 20 تومانی بودن و 50 تومانی بودن ازش سلب شده، ولی سکه بودنش باقی مونده. به این معنا هم تجزیه است هم ترکیبه. به این معنا مفاهیم کلی رو میگه محصول این ترکیبه، ترکیب در واقع تجریدی. اما عمده ترکیبی که داره میگه اون تقسیم سگانه جواهر حالات نسبه. اینا رو چجوری میکنه؟ اینجا دوره ببینید با بحث زبان خیلی گره میخوره ها. میگه بس ما دو جور ترکیب داریم، یه ترکیب، من توضیح میدم، ترکیب انفرادی با تسامح، ترکیب تو باب تصورات، یعنی تصور زید، تصور هم، تصور بک میگیرم تجرید میکنم میشه انسان. یه ترکیبی که از به خاطر یک کارکردهای ذهن ما تو فضای تصدیق حاصل میشه. ببینید شما وقتی تصدیق میکنید سه تا عنصر دارید تو حداقل تعریف: مستند، مستندون الی، نسبت. زید سیاه است، مستند، مستند الی، نسبت. زید از ام بزرگتر است، دور مستند، مستند الی، نسبت. حالا نسبت گاهی وقت نسبت حملیه عرض به ذاته، گاهی وقت نسبت مقایسه ای است، اون که توی بحث لایبنیز مطرح می‌کردم. کلمه نسبت پتانسیلش بیشتر از کلمه جوهر و عرضه، یعنی به جای کلمه جوهر و عرض میاد از سه تا مفهوم استفاده میکنه: مستند، مستند الی، نسبت. تفکیک اینا واضحه دیگه. خب حالا این تفکیک داشته باشید، میگه نیا کنید گاهی وقتا ما مسند الیه داریم، مسند الیه پس یه تصرفیه دیگه، یعنی گاهی وقتا شما یه ادراک بسیط داری، گاهی وقتا رو ادراک بسیط جمله میسازی، این جمله در واقع شما نقش مسند الیه رو به ادراکت دادی، شما اینو ادراک نکردی. میگه جوهر از کجا پیدا میشه؟ خیلی تعلیل قشنگی ها. میگه جوهر از کجا تو ذهن ما مفهوم جوهر پیدا میشه؟ میگه مفهوم جوهر مفهوم مرکبه، یعنی مفهوم دستکاری شده است، از دستکاری به دست اومده، مستقیم به ذهن من نیومده. اما این دستکاری ذهن من چیه؟ میگه وقتی که شما منو میبینی، یعنی ادراک از من داری، میگی سوزن چی مثلا اه حالا چه مثال خوبی بخوام ببرم، مثلا ماژیک سیاه است، حالا فعلا این مثال ببینیم ببینیم جوره میاد یا نه. میگه یه مفهوم رو میذاری مستند الیهش میکنی، جوهر همینه که مستند الیه شده، و با این تصرف وقتی شما الان منو که دیدی ادراک کردی، یه چیزی رو میذاری وسط، میگه سوزنچی مثلا استاد است، سوزنچی مرد است، اینی که گذاشتی وسط، شما که سوزنچی ندیدی، واقعیت جوهر رو که ندیدی، حس جوهریاب که نداری، اونی که کردی مستند الیه میشه جوهر، بعد یه چیزی رو به این نسبت میدی، این میشه حالت، همون که خدا گفتن عرض، این میشه حالات، و بعدم یه چیزی هست که این دوتا رو داره به هم نسبت میده که میشه نسب. اون وقت خاصیت این مدل فکر این است که شما نسبتت غیر از محمولت میشه، یعنی شما هم عرض داری هم نسبت ها داری، که نسبت ها من اون جلسه قبل هم گفتم یه واده مهم و پیچیده است توی بحث منطق بعدی هم خیلی به کار گرفته شده. این به نظرم شاهکار اصلی لاک این تیکه بود که در واقع داره توضیح میده جوهر رو علیت یا نسبته. علیت از چیه؟ وقتی گفتی مثلا آتش علت دود است، شما آتش رو مستند الیه قرار دادید، به یه معنا دود هم مستند الیه قرار دادید، و یا دود رو حالتش قرار دادید، حالا با انواع تغییرات میکرد، و علیت نسبتی است که بین اینا برقرار کردید. بر همین سعی میکنه میگه پس فکر نکنید علیت نداریم ما، اما علیت به تعبیر ما معقول ثانیه فلسفیه، ما به ازای مستقیم براش پیدا نمی کنید. علیت همون نسبت هست که نسبت رو دخل و تصرف ذهن من داره انجام میده. این که علیت و اینا رو نسبت بکنیم، مدل تحلیل علامه طباطبایی تو مقاله اصول پنجم اصول فلسفه همینجوره، یعنی علامه طباطبایی معقول ثانی رو همه رو میاره تو فضای نسبت، میگه هست از کجا در اومد؟ از است در اومد، است نه هست، است وجود رابطه. این از عجیبی ها، علامه وجود مستقل رو از دل وجود رابط در میاره. چرا؟ چون مدل تحلیلش رو در واقع از روی در واقع تصدیق میگیره و از روی حمل میگیره، و در واقع شبیه کاریه که لاک داره اینجا انجام میده. دوستان اگه اون مقاله پنج اصول فلسفه رو بخونن، اینا یه قرابت خیلی نزدیک است با حرف چیز، یعنی علامه میخواد علیت رو در علت رو در بیاره، از علیت و نسبت رو داره در میاره، میخواد هستی و وجود رو در بیاره، از نسبت موضوع محمول که است، از است هست و در میاره. و این یه مدل تحلیلی است که به نظرم خیلی مدل تحلیل جالبیه. خب این مدل داشته باشید برای آیندگان. یعنی چی؟ یعنی بعدش تفکیک کیفیت اولیه و ثانویه، و بعد جوهر، علیت، اینا رو همه رو ما به عنوان یه مفهوم در واقع تصور مرکب، یعنی تصور دستکاری شده ببینیم. تصور بسیط نیستند اینها. این پتانسیلی است که بعداً خیلی به افراد مختلف توی مکاتب مختلف پتانسیل میره برای تحلیل کردن. خب یکی دیگه از حرفایی که این آقای لاک داره، چون وقتمونم اینو داره میخوام تو نیم ساعت تماش کنم داره بیشتر میشه، یکی دیگه از حرفایی که این آقای لاک داره بحث ماهیت اسمی و ماهیت واقعیه. اینم شبیه بحثیه که ما تو خود فلسفه خودمون ما اشارهه و ما حقیقیه داشتیم. ببینید این من از همون بحث استفاده میکنم که حرف لاک رو بهتر متوجه بشید. ببینید یادتون هست ما شرح اسم و ما حقیقیه، میگفتن مطلب تو منطق میخوندید اصول مطالب ثلاثه علم، مطلب و حل، مطلب و ما، مطلب و علم، بعد گفتن مطلب و ما، اونجا که ما سوال میکنی چیست، ما هازا چیست، گفتن اگه قبل از وجود باشه، یعنی قبل از مطلب و حل باشه، این ما شرح اسمه. یعنی مثلا سیمرغ چیست، چون نه سیمرغ موجود باشه که جواب چیست بدی، تو دوی سیمرغ پرنده اینجوری چی. بعد یه مایی داشتیم مایی حقیقیه که میگفتن مایی حقیقیه بعد از حل بسیط است، که مایی حل بسیطه اونجاست که واقعیت داره، که این تلقی کاملا تو تلقی گفتم ارسطویی کلیه طبیعیه، یعنی کلیه طبیعی اگر موجود باشه واقعیت داره، اگه موجود نباشه واقعیت هم نداره. اما تو تلقی حالا نکته بحث من این است که ببینید اصل نکته این است، اگر واقعیت داشت حقیقت ادراکی من فهم میکنه با اینکه فقط تو ذهن من باشه، بعد را الفاظ رفته باشه سراغش. لاک اینجا داره در واقع بین ماهیت اسمی و ماهیت واقعی جدا میکنه. ما میگه آقا گاهی وقتا از کلمه رو ما تو فضای ذهنمون رسیدیم بهش، گاهی وقتا از ادراک خارجی بهش رسیدیم، که این دوتا ماهیت رو جدا کنیم که بعد ثمراتی برای بحث بعدی داشت. اون وقت شما میگه آقا فلز ماهیتش چیه؟ این خیلی دعوای سنگین میکنه، مثلا با اون کیفیت اولیه و بعد تصور اولیه و ثانویه. شما میگه فلز چی؟ میگن فلز طلا. طلا فلزی است که چنین چنان. آیا جنس طلا، جنس منطقی خودمونا، یعنی مقوم ذاتی طلا فلزه یا نه مقوم ذاتی طلا عدد اتمیشه؟ اینو همش این چقدر موثره تو فهم ما از عالم. الان تو تلقی قدما طلا جسم چیه، بعد فلز هم جزء مثلا احتمالا جزء ذاتیاتش قرار میگیره، در حالی که اگه طلایی مثلا و فلز یعنی چی؟ دوباره همینا چیز میشه، یعنی ما هی کدوم اینا رو ببریم توی کیفیت اولیه و ثانویه، بعد کدوم اینا رو ببریم توی تصور بسیط، تصور مرکب. این تفکیک ماه حقیقی و ماه اشارهه با این که اشکالی که من دارم در فضای ارسطو هست اینجا رو فقط یه اشارهشو میکنم، این است که فقط وجود نیست که حقیقت رو رقم میزنه، واقعیت اوسع از وجوده، که این چالش رو ایجاد میکنه. تو بحث کلیات حتما نباید موجود بشه تا واقعی باشه، نه، اعیان ثابت واقعیت دارن و ادراک واقعیت اونا ما اشاره اونا غیر از مایه حقیقی اوناست. یعنی گاهی وقتا شما در حد اسما و هنوز به حقیقت متصل نشده در مورد اون حرف میزنی، گاهی وقتا به حقیقتش متصل میشی، ولی همواره به حقیقت متصل شدن غیر از اونیست که ما تو فضای اس داریم. یعنی خیلی وقتا شما چیزی ذاتی تو افق تحلیل ذاتی براش میدونی، توی رجوع به واقعیت میبینی این ذاتیش نبود. این تعریف حدی که میگن دشوارترین تعریفه به خاطر همینه. آیا سوزانندگی ذاتی آتشه یا ذاتی آتش نیست؟ خب تلقی عادی بود که ذاتی آتشه، خب چرا آتش به حضرت ابراهیم نسوزاند؟ پس ذاتی اونی که تو عالم واقع داره جواب میده، یعنی همین. شما نمیتونی بگی نه این آتش آتش نبود، خلاصه آتش بود و نسوزاندی، آتش نبود. ببین بحث کلاسیک حمله میکنه برای بحث واقع، ادراک واقع شما. اینجا من طرف این تجربه گران، نه وقتی ادراکت میگه آتش بود و آتش هم میدونستی آتش بود، مثلا آتش گذاشتی که بسوزونتش و نسوزان، پس بعد به این نتیجه برسی که سوزانندگی ویژگی اصلی آتش نبود، ویژگی اصلی آتش یه چیز دیگه بود. این نقطه ما اشاره و ما حقیقه این تیکش هست. ما تا اینا تنها عامل رو تجربه میدونن، ما تجربه رو فقط تجربه نمیدونیم، شناخت واقعیت رو. ما عقل رو هم تو شناخت واقعیت که میرسه تو اعیان ثابته به علم حضوری میابه، اون رو هم معتبر میدونیم. خب یه بحثی که سر این همانی شخصی داره، این بحثش رو صرف نظر میکنم ازش، بحث چیزی حالا چون دم آقای کابلستون هم شعرش با این آقای اسکرپت متفاوته. بحث علیت هم من فقط بگم که در واقع این بحث چیز رو جمعش کنم، تمومش کنم بحث این آقای لاک رو. ببینید تو علیت نکته مهمی که تو ادبیات این آقای بارکلی هست، چیز ادبیات لاک هست و بعدن بارکلی رو اثر میداره و بعدن تو یوم تثبیت میشه که علیت کلن هست میشه، میگه آقا ما علیت رو کجا میابیم؟ ببین علیت رو نیومد یه جور نسبت دیگه، این نسبت رو میگه آقا تو نسبت، یعنی در واقع تو تصورات مرکبه، میگه من هموارد اعمال اراده خودم علیت رو این فهمم. به یه معنا راستم میگم، ما اصلا علیت رو کجا به علم حضوری، من دارم میگم به تعبیر علم حضوری، به علم حضوری ادراک علیت کردیم زمانی که خود من علت شدم برای یه کاری. من صدا تولید کردم، میدونم من علت تولید صدا هستم، من نمیدونم دستم و حرکت دارم، چون که اراده داره اعمال میشه، ما ادراک حضوری از مفهوم علیت داریم. این حرفم بارکلی لاک میزنه. من بذارید همینجا وارد بارکلی هم بشم، بحث بارکلی رو هم بگم یا نه، خب چون فایل های مقدار مختصر تر و جمع جور تر باشه، من لااقل به لحاظ ضبط صوتی نقطش میکنم، اگه تونستم ضبط تصویرم قطع بکنم، اگه نه که دوباره اونجا ادامهش میدم. پس تو